ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه بوکو هاروم ویدیویی منتشر کرد که دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می‌دهد. جدایی طلبان طرفدار روسیه می‌گویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونتسک رأی مثبت دادند. نخست وزیر پاکستان با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند. گروه بوکو هارام در نیجریه ویدیویی منتشر کرده است که به گفته آن گروه دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می دهد. گروه مذکور در 14 آوریل گذشته 25 فروردین بیش از 220 دختر دانش آموز را در شهری در شمال شرقی نیجریه ربود. این ویدیوی 27 دقیقه‌ای حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می‌دهد که در منطقه جنگلی روی زمین نشستند و آیاتی از قرآن می‌خوانند. ابوبکر شکاو رهبر بوکو هارام در صحبت‌های 17 دقیقه‌ای در آن ویدیو می‌گوید دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند. وی می‌گوید آنها را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو هارام آزاد شوند. جدایی طلبان طرفدار روسیه میگویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونتسک رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، رئیس کمیته مرکزی انتخابات دونتسک اعلام کرد که تمامی آرای همه پرسی روز گذشته در دونتسک شمرده شده و نتایج نهایی بعد از ظهر امروز اعلام خواهد شد. به گفته وی 89.7% به خودمختاری آن ایالت رأی مثبت و حدود 10% به آن رأی مخالف دادند. گزارش خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی از محل هاکیست که این همه پرسی با تخلفات فراوان و آشکار برگزار شد. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه ای در این دیدار ناامنی در مرزهای دو کشور را عمدی دانست و گفت برخی عمدن تلاش دارند تا در مرز طولانی دو کشور ناامنی ایجاد کنند. رهبر جمهوری اسلامی از کاهش سطح روابط اقتصادی تهران و اسلام آباد گله‌آیی کرد و گفت دستهایی در کار است تا میان دو ملت ایران و پاکستان فاصله ایجاد کند. آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرد که در دوره زمامداری نواز شریف طرح‌های بزرگ اقتصادی از جمله طرح خط لوله گاز فعال شود. بر اساس این گزارش نواز شریف گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا سطح روابط اقتصادی دو کشور از 3 میلیارد دلار چند سال قبل نیز فراتر رود و طرح خط لوله گاز نیز احیا شود. وی همچنین اطمینان داد که در برخورد با عوامل ناامنی در مرزهای مشترک از هیچ تلاشی دریغ نکند. حسن روحانی روز یکشنبه دو روز پیش از نشست هسته‌ای ایران و 5+1 با اشاره به رویکرد غرب در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد و زیر باران نمی‌رود. در این زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل هسته‌ای درباره تعبیر این اظهارات حسن روحانی پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
در وضعیتی که آقای ظریف سکوت کرده در قبال مذاکرات و در فاصله کوتاهی از آغاز مذاکراتی که از حساسیت خیلی بالا برخوردار هست، آقای روحانی خودشو در مقام سخنگو و دفاع کننده از وضعیت موجود و مذاکرات قرار داده. آقای روحانی شاهده که در طول هفته‌های گذشته حملات تبلیغاتی از طرف اصولگرایان و نظامی‌ها علیه مذاکرات به صورت غیر مستقیم شدت پیدا کرده و میزان انتقادات بیشتر از گذشته شده. خب برای هموار کردن راه مذاکرات و فراهم کردن زمینه امضای اون، آقای روحانی شاید خودش رو مکلف میبینه که از وضع موجود دفاع بکنه. اشاره آقای روحانی به آپارتاید به نوعی خرج داخلی داره. او اسرائیل رو غیر مستقیم و بدون نام بردن هدف قرار داده که از نظر بسیاری از کشورها دارای سلاح اتمی هست، حالون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کنار این ماجرا به نوعی گذشته و ایران رو مکلف کرده به قبول قوانین و رعایت مقرراتی که به هر حال محدودیت‌های خاص علیه ایران اعمال می‌کنه، محدودیت‌هایی که از نظر آقای روحانی بایستی شامل همه کشورها بشه، همه کشورهایی که یا عضو NPT هستند و یا خودشون رو مثل اسرائیل از NPT کنار نگه داشتن.
آقای طریزاده، آقای روحانی توی صحبت‌های روز یکشنبه‌شون گفتن که یکی از اتهامات غرب علیه ایران انجام فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای به مدت 20 سال هستش و ایشون این پرسش رو مطرح کردن که کدام قانون هست که میگه ما این موارد رو باید به شما اطلاع بدیم. آیا به نظر شما قانونی وجود داره که ایران رو ملزم می‌کرد که فعالیت‌های هسته‌ایش رو به غرب یا آژانس اطلاع بده یا خیر؟
فکر میکنم آقای روحانی پاسخ این سوال رو خودش در کتاب دیپلماسی اتمی به روشنی داده، زمانی که بعد از مذاکرات منتهی به توافق سعدآباد در سال 2003 تنظیم شده و طی این کتاب آقای روحانی اعلام میکنه بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران پنهانی انجام میشده و حتی در زمان توافق سعدآباد هم نیت این بوده است که ایران با ادامه بعضی از فعالیت‌ها بتونه مشکلات فنی رسیدن به هدف‌های برنامه ایران رو حل بکنه. حالا آقای روحانی در مقام دفاع از وضعیت موجود برمیاد و میگه که ما قانونا مکلف به قبول یا رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستیم. البته ایران عضو معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی نیست و اگر نباشه گزارش دادن در مورد مثلا تعداد سانتریفیوژها یا ساختن سانتریفیوژها پیش از تزریق مواد اتمی به خصوص گاز اورانیوم به نوعی قابل توجیه، ولی یک عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پنهانکاری‌هایی کرده که بعداً معترف به اون بوده.
بخش عمده‌ای از انتقادهای اصولگرایان از دولت حسن روحانی متوجه سیاست‌های هسته‌ای دولت است. آیا صحبت‌های آقای روحانی رو باید در این راستا تعبیر کرد، یعنی راضی کردن منتقدان داخلی؟
آقای روحانی به خوبی می‌دونه که مذاکراتی که در جریان هست نیازمند دو تاکتیک مختلفه. این تاکتیک در میز مذاکرات کاملا متفاوت با روشی است که آقای روحانی در داخل بایستی اتخاذ بکنه. اونچه که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، حالون که مذاکره کنندگان اون به خصوص آقای ظریف و آقای عراقچی در میز مذاکرات با گروه 5+1 برخورد متفاوتی دارند. به نظر من مذاکراتی که در پیش خواهد بود با حضور نمایندگان ارشد گروه‌های 5+1 و همینطور ایران مکلف به حرکت در مسیری است که از پیش تعیین شده و این مسیر قرار است که به نتیجه قطعی برسه و چون آقای روحانی به این نتیجه گیری رسیده که قرارداد رو به هر حال امضا خواهد کرد، تلاش او در داخل برای فروختن این قرارداد در افکار عمومی و نزد رهبران جمهوری اسلامی است.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، با نوشین سیدحسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در همین ارتباط شما شنوندگان روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه‌های خود را بازگو کرده اید که می‌شنویم.
می‌خواستم بین آقایون دلواپسین بگم که شما دلواپس چه چیزی هستید؟ چگونه به مدت چندین سال عده زیادی از مردم برای مخارج زندگیشان دست به هر کاری میزنند تا بتوانند امورات زندگیشان را اداره کنند و یا بچه‌های برای مخارج معالجه مادرشان جان خودشان را از دست دادن و یا اینکه هر روز تعداد گدایان چندین برابر شما شده اند، شما احساس دلواپسی نکرده اید؟ حالا چی شده است؟
آقای روحانی، آیا دولت شما نمیباید از خانم سامره علی‌نژاد که کشور ترکیه ایشونو به عنوان مادر سال معرفی کرده تجلیل کنی؟ آقای روحانی، تکثیر ملت که شما از اون حرف میزنید حق مسلم ملت نیست؟
من ارزشی رو از گیلان میخواستم به این دلواپسی محترم بگم آقایون خسته نباشید. ممنون، واقعا خیالمون راحت میشه وقتی شما دلواپسی، شما به ما قوت قلب میدی. ولی اون وقت که تاجترین دولت جمهوری اسلامی کثیف‌ترین اختلاف قرن انجام شد، یادم نمیاد شما دلواپس شده باشید.
برابر گزارش ها آقای میرحسین موسوی نخست وزیر امام خمینی در حبس خانگی فرمایشی جانشون در خطره. خاصیت وجودی یک مرجع که تمام عمر در حوزه و بیت خود از احترام و رفاه برخورداره، اگه مروج و مبلغ اسلام راستین نباشه چیه؟ سکوت شما در برابر بی‌عدالتی و ظلم به جوانان این مسئله رو یادآوری میکنه که اسلام همین است که هست. بالاخره دیر یا زود این حکومت هم دورش به سر میآید. آیا نمیخواید بعدن چیزی به نام مرجعیت مورد احترام مردم باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به دادسرا احضار شده است. وی از نمایندگان شناخته شده جریان اصولگرا محسوب می‌شود که در دوره گذشته مجلس ریاست مرکز پژوهش‌های این نهاد را بر عهده داشت. بابک غفوری آذر.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد که به دنبال شکایت رضا صالحی امیری، سرپرست پیشین وزارت ورزش و جوانان، مدیر مسئول وبسایت الف به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. مدیر مسئول وبسایت الف احمد توکلی است و این احضار به معنی لزوم پاسخگویی یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس ایران به مقامات قضایی است. آقای صالحی امیری از احمد توکلی به خاطر نامه‌ای که در زمان بررسی صلاحیتش به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به نمایندگان نوشت از او شکایت کرده است. جلسه رأی اعتماد با آقای صالحی امیری در آبان ماه سال گذشته از نشست‌های بحث‌انگیز مجلس ایران بود که در آن اتهاماتی علیه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از جمله مشارکتش در پرونده فساد بیمه ایران و همچنین اقدامات او در زمان همکاری با وزارت اطلاعات مطرح شد. همزمان احمد توکلی نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت که در وبسایت الف منتشر شد و در آن درباره سوابق علمی و نوشته‌های منتشر شده وزیر پیشنهادی شبهات و تردیدهای گوناگونی مطرح شده بود. احمد توکلی در جلسه رأی اعتماد در مجلس ایران با اشاره به سخنان آقای صالحی امیری اتهامات دیگری را نیز علیه او مطرح کرد. خبرگزاری مهر میگوید بازپرس پرونده به خاطر آنکه احمد توکلی نماینده مجلس است برای او قرار منع تعقیب صادر کرده، اما از طرف دیگر انتشار نامه در سایت الف و این موضوع که مدیر مسئول سایت الف احمد توکلی است به احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه انجامیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست سرانجام شکایت از آقای احمد توکلی به کجا می انجامد، اما مشخص است که رضا صالحی امیری که از دستیابی به صندلی وزارت ورزش و جوانان بازمانده همچنان مصمم به پیگیری شکایت از کسانی است که نقش مهمی در رأی نیاوردن او بازی کردند.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، یه چیز ببخشید انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چی هست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با رونه شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
و آخرین خبر این که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید برداشت از آبهای زیرزمینی کشور از مرز فاجعه گذشته است. به گفته احمدعلی کیخواه، برداشت از آبهای زیرزمینی در ایران به 170 میلیارد متر مکعب رسیده است. فشرده خبرها 16:30 ایران.